بسم الله الرحمن الرحیم. بحث احکام المیقات رو دیگه با همون مسئله ششمی که دیروز هم دیگه باز یک قسمتی شد ابتداعا تکرار کردیم میگذریم. میرسیم به بحث کیفیت احرام که اولین بحثی که امام مطرح کردن، فرمودن نیت، قصد در احرام شرطه. قصد فرمودن قصد احرام به ماه و احرام مورد نظر نیست، بلکه قصد احرام برای حج، احرام برای عمره، یعنی قصد حج یا عمره، اون مورد نظر. یک عبارتی رو مرحوم صاحب وسائل، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، از یک کسی نقل میکنه که اسم نمیبره صاحب جواهر، و ازش تعبیر میکنه به بعض الافاضل، و من نمیدونم این کیه. میگه بعضی از افاضل یه مطلبی گفتند، اون مطلب رو ذکر میکنه. این مطلبی که این بعض الافاضل گفته مطلب جالبیه. دیروز بحث کردیم که مثلا مرحوم، عرض کنم خدمت شما، فاضل مقداد که قبلا هم عباراتش خوندیم، گفت آیا احرام بسیطه یا مرکبه؟ اگر مرکبه، مرکبه از دو جزء، اونطوری که ابن ادریس میگه، یا مرکبه از سه جزء، اونطوری که مثلا علامه هلی میگه. بعد خودش گفت من و شیخ طوسی و شهید اول قائلیم به این که احرام بسیطه. بعد آقای فاضل یه بحثی مطرح کردن که اینا بین حقیقت الاحرام و بین ما یترتب علیه الاحرام، ما یتحقق به الاحرام، خلط کردن، که ما گفتیم ظاهرا بحث اصلی در ما یتحقق به الاحرام. ولی یه نکته جالب این بعض الافاضل داره و اون اینه، یکی احرام در حج شبیه احرام در نمازه. احرام مگه ما داریم در نماز؟ ایشون میگه بله، ما در نمازم احرام داریم. احرام معنای لغویش یعنی حرام کردن. ایشون میگه ما همونطوری که در حج احرام داریم، در نمازم احرام داریم. فوقش محرمات حج با محرمات نماز فرق میکنه. موقع محرمات نماز مثل کلام، شما وقتی نماز وارد شدی حق نداری حرف بزنی. قبلش میتونستی هر حرفی دلت بخواد بزنی، اما الان دیگه وسط نماز نمیتونی با یکی آه حالت چطوره، کجا میری. یا مثل اون آقایونی که توی مسجد الحرام گوشیشون زنگ میخوره برمیدارن میگن ما تو نمازیم، بعدش نمیتونی بگی، نمیتونی بخندی. حالا میدونید دیگه این بحثاش، حالا فقهیشو کار الان نمیخوایم بحث کنیم. مثلا خب در نماز زهک در حد لبخند اشکال نداره، ولی قهقهه مبطله. خب قهقهه که حرام نیست، ولی تو نماز جایز نیست. این بعض الافاضل میگه ببینید ما یه احرام حج داریم، یه احرام نماز. بعد میگه ببینید تو احرام نماز از کجا دیگه اعمال بر ما حرام میشه؟ میگه اونجا که شما تکبیر میگین. میگه برای همین بهش میگن تکبیرت الاحرام، یعنی تکبیری که با اون حرام میشه. میگه معنای لغوی تکبیرت، درستم میگه دیگه، تکبیرت الاحرام یعنی تکبیری که، یه تکبیری که، تکبیره اون تاش مرس دیگه، تکبیری که، یه تکبیری که باش حرام میشه. خب ایشون میگه الان یه کسی تکبیرت الاحرام بگه بدون نیت که نماز نمیشه. خب نیت هم میخواد دیگه. همه گفتن نیت، این چیزم مکبران میگه، میگه نیت، بعد اونا میگن تکبیرت الاحرام. نیت میکنی بعد تکبیرت الاحرام میگی. میگه حالا حجم همینطوره، شما نیت میکنی بعد به جای تکبیرت الاحرام تو حج چی داریم ما؟ لبیک لبیک اللهم لبیک، این به منزله تکبیرت الاحرام در نمازه. که حالا روایاتی داریم قبلا خوندیم، بعضیاشو ایشون اشاره کرده، دوباره بهش میفردازیم، که این تعبیر در تعابیر فقهان وارد شده. من متاسفانه نتونستم اسلایدشو درست کنم، عبارت شیخ رو دارم ولی تو برده توی اسلاید نیست، و اونجا شیخ یه تعبیری داره تو مبسوطه، حالا بذارید این عبارت رو من بعد از چیز، بله شیخ تو مبسوط یه تعبیری داره، بله میگه که این شخص محرم یجوز ان یأکل لحم صید و ینال النساء و یشم الطیب بعد الاحرام ما لم یلبه، مادامی که تلبیه نگفته هیچ کدوم از محرمات احرام برش حرام نیست. فاذا لبا حرم علیه جمیع ذلک لعن الاحرام لا ينعقد تطوعا الا بالتلبیه او سیاق الحادی، یعنی قربانی او الاشعار او التقلید، که حالا بعد توضیح میدیم اینا در انواع حج مطرحه. اشعار در مورد خودش میگه یشق سنام البعیر من الجانب الایمن و توضیح میده. حالا این عبارت مرحوم شیخ میگه بعد الاحرام همه اینا جایزه، مالم یلبه، یعنی در واقع مقصودش از بعد الاحرام یعنی بعد از لبس احرامی، ظاهرا اینه که این بابایی که احرامی پوشیده فکر نکنه حالا چون احرامی پوشیده یا قصد اینو داره که حج انجام بده اینا باعث میشه که الان محرمات احرام برش حرام باشه. نه، صرف پوشیدن احرامی یا اینکه قصدش اینه که محرم بشه، قصدش اینه که حج و عمره انجام بده، اینا باعث محرم شدن، باعث حرام شدن اون اعمال نیست که محرمات احرامه، بلکه وقتی لبیک و گفت، که این مضمون روایات هم هست که میفرمان قبل از لبیک هر کاری بخواد بکنه بکنه، حرمت نداره. اونجا هم تعبیر اینه، شبیه اینه که محرم شده و لبیک و نگفته. محرم شده واقعا محرم به معنای حقیقی کلمه نیست، یعنی قصد احرام داره، احیانا احرامی هم پوشیده علال آماده است، ولی لبیک و نگفته. بنابراین مرحوم اون فاضل، حالا اون فاضلی که جناب صاحب جواهر اسمشو نبرده، اون فاضل میگه ببینید در واقع تلبیه مثل تکبیرت الاحرام اون جزء الاخیر علت هست که باعث میشه شخص وارد احرام میشه، دیگه از اونجا محرم میشه، همچنان که توی نماز از تکبیر احرام نماز شروع میشه، از حج در حجم از تلبیه احرام حج درست میشه. بعد به روایاتی اشاره میکنه که این روایات همین مضمون رو بیان میکنه، یکیش این صحیحه معاویه ابن وهب هست که خدا در اونجا داره که عن التحیؤ للاحرام فقال في مسجد الشجره فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم. که حالا این تعبیر یه بحثی است، قبلا هم داشتیم در محل احرام که آیا میقات خود مسجد شجره است یا این تعبیری که اینجا وارد شده اونجا هم بود، انتهاء البیدا به اندازه یک میل که فتحرمون اونجا شماها منحرم بشید. حضرت میفرماد کما انتم فی محاملکم، همینطوری که توی این محملها هستید شماها محرم بشید. تقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، که ما گفتیم این بحثشو قبلا بحث کردیم، گفتیم ظاهرا این جایی که نشون میدن همون جاییه که در واقع مسجد شجره هست، همون جاییه که در واقع محدوده میقات اهالی مدینه هست، نه اینکه بخوان بگن مسجد شجره میقات نیست. نه، این بیدا و اون که 1 میل فاصله هست در واقع از خود مدینه قدیم که همون جایی که الان مسجد النبی هست، اون 1 میل فاصله اون ملاک بوده برای در واقع میقات که ذوالحلیفه نامیده می شده و ما قبلا بحث کردیم. آره، ظاهر روایت اینه، حالا ظاهر روایت اینه که اهل سنت تو مسجد شجره محرم می شدن، ظاهر روایت اینه، ولیکن حضرت داره به شیعیان میگه شماها محرم نشید، فلا تفعل تا چی؟ حتی تنتهی الی البیدا، اونجا که رسیدید محرم بشید، فتحرمون، که دیگه اونجا شما تو محاملید، چون داره کاروان میره، کما انتم فی محاملکم، اونجا بگو لبیک اللهم لبیک که اینجا شما محرم بشید. خب این ظاهر روایت عرض کردم معناش این میشه که مثلا ذوالحلیفه یا حالا تعبیر دقیق تر مسجد شجره میقات نیست، شما اونجا محرم نشو، بلکه برو تو بیدا محرم بشو. این تعبیر عرض کردم باید تأویل برده بشه. قبلا هم یه روایت دیگه، این روایت نه، یه روایت دیگه داشتیم همین مضمون شبیهش بود، گفتیم که علمای ما همه قبول دارن ذوالحلیفه یه منطقه است، به مسجد شجره داخل این منطقه است. بعضیا مثل امام میگن مسجد شجره میقاته، بعضیا مثل ما میگن کل ذوالحلیفه میقاته، اما کسی نداریم، هیچ فقیه شیعه نداریم که گفته باشه مسجد شجره میقات نیست. هیچ کس نگفته اینو، هیچ فقیه شیعه ای نگفته مسجد شجره میقات نیست. بعضیا گفتن فقط مسجد شجره میقاته مثل امام، حالا احتیاطا، بعضیا گفتن وسیع‌تر منطقه ذوالحلیفه که مسجد شجره داخلشه، ولی کسی نداریم که گفته باشه. این روایات رو باید تأویل برد، یا این ناظر به تعیین مکان ذوالحلیفه است که 1 میلیه به اصطلاح مدینه است، یا میخواد محدوده ذوالحلیفه رو معنا بکنه و حضرت داره میگه که شما لازم نیست تو مسجد شجره محرم بشید، تا انتهای ذوالحلیفه شما میتونید محرم بشید، که ذوالحلیفه مثلا انتهاش تا 1 میلی هست. که البته نمیدونم واقعا این از نظر تطبیق جغرافیایی بر منطقه ذوالحلیفه این تعویل دومی که الان عرض کردم درسته یا نه، ولی این هم یه تعویله که حضرت میخواد اینو بگه، میخواد بگه این منطقه است، مسجد شجره موضوعیت نداره، فقط صلا فیه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله پیغمبر اینجا نماز خونده، اینجا نماز خونده، اما اینجا موضوعیت نداره، این منطقه است. حالا شبیه این مضمون، شبیه ها در داستان عرفات ما روایت داریم که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد عرفات شد، مردم سوال کردن که وقوف کجاست، حضرت فرمود اونجایی که شطر من وامیسته اونجا موقفه. بعد این شطور رفت یه جا وایستاد تو عرفات، که حالا جاشم فکر میکنم تو روایت میگه که کدوم نقطه. بعد یه دفعه همه مردم هجوم بردن زیر این شطوره که برن اون جایی که اون شطوره وایستاده وایستن. حضرت بود اوه، نه این که اونجا فقط موقفه. بعد با دستشون اشاره کردن به این عرفات، فرمودن همه این منطقه موقفه، نه این حالا این خصوص جای پای شطر من، نه همه جا موقفه. حالا شاید این روایت و اون روایت دیگه هم میخواد اینو بگه که آقا درست پیغمبر تو مسجد شجره رفته نماز خونده اونجا محرم شده، اما این موضوعیت نداره ها، این منطقه ذوالحلیفه میقاته و شما میتونی در انتهای این منطقه محرم بشی. که این اون وقت اگر این تفسیر دومو گفتین، این که حضرت فرموده فتحرمون، این امر نه وجوبیه به اون معنای خاص کلمه، نه استحبابیه به اون معنای خاص کلمه، یعنی مثلا بخواد بگه فضیلت داره شما اینجا این کارو بکنید، حالا چون استحباب در عبادت به معنای اکثریت ثواب دیگه، که ما وقتی میگیم نماز ظهر به جماعت مستحبه، نه اینکه نماز ظهر مستحب میشه، که نماز ظهر که واجبه، استحباب در اینجا به معنای اینی که فضیلتی داره بر نسبت به مثلا فرادا. حالا اینجا اگر عبارت به ظاهرش عکس کنیم فتحرمون، یعنی مثلا یه فضیلتی است، ولی این تأویل که عرض کردم معناش این میشه که برای دفع این شبهه که گمان میکنن همه مسجد شجره موضوعیت داره، حضرت میگه شما تأخیر بدید، نه اینکه فضیلتی داره نه، ولی شما تأخیر بدید که معلوم بشه احرام اونجا فقط نیست، فقط توی اون مسجد شجره نیست، توی منطقه ذوالحلیفه است. که اگر این باشه، حالا باز این دیگه بحث دیگریه، قبلا بحثش رو گفتیم توی میقات، اگر این باشه حضرت میخوان اون مشکلی رو که بعدها پیدا شده مثل امام رضوان الله علیه آمدن گفتن دیگه مسجد شجره احتیاط واجب و نباید خارج مسجد باشه، اینو خواستن حضرت نفی کنن، فرمودن اون که بعدن نگن که آقا فقط مسجد شجره، چون اگر یادتون باشه بعد امام به خاطر این فتوا به یه مشکلی برخورد کرد، اونایی که میگن فقط مسجد شجره با این مشکل مواجه میشن که اونایی که نمیتونن برن تو مسجد چجوری محرم بشن. امام این مسئله رو قبلا داشتن، بحث کردیم دیگه. خب این مسئله به خاطر این پیدا شد که میقات رو محدود کردن به مسجد، اگر میقات کل منطقه باشه که منطقه کلش مسجد که نیست، حائز و جنوب و اینا میتونن توی منطقه وارد بشن، توی مسجد نمیتونن توقف کنن. بعد اونجا اون بحث امام کرد که اگه میتونن عبور کنن اگر نمیتونن عبور کنن مثلا چه کنن، اون بحثا اونجا مطرح شد. حالا اگر این تأویلی که الان عرض کردم بپذیریم، حضرت امام صادق علیه السلام در این روایت میخوان بگن آقا شما تحرمون اونجا که بعدن یکی پیدا نشه فکر کنه مسجد شجره فقط میقات، بعد مثلا مشکلات پیدا بشه، نه کل منطقه ی ذوالحلیفه است.
خب این تعارض چرا تعبیر
میکنید؟ بعد تعارض شما بل کن، الان این بحث ما که این نیست، میقات رو قبلا گفتیم، شما بگو مسجد شجره، بگو اون مسجد شجره قدیم، بگو محراب مسجد شجره، بگو 2 متر مربع فقط میقاته، اب نداره بگو، مشکل نداره، ولی ما گفتیم منطقه ذوالحلیفه کلش بود. اون یه بحث دیگه است. نه ببینید معنای حرف ما همینه، ما میگیم که اون روایت رو میگیریم، اینو نمیگیریم، معناش اینه اگر تعارض باشه. فوقش میگیم شاید هم میگم تعویل چون خلاف ظاهره، این من که ادعا ندارم که این روایت ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که شما اونجا محرم نشو، مسجد شجره میقات نیست، ظاهرش اینه که شما اینجا محرم شو، اینجا میقات هست، این ظاهرش اینه. خب این خلاف ظاهره اینه که ما میگیم، این که ما میگیم برای این که بالاخره این روایت که حالا به سند صحیح خوبی هم به ما رسیده، چون حالا این روایت رو من از وسائلم برداشتم باز، ولی اسلایدشو درست نگردم، تو همون فایل ورد من هست، توی این روایت که سندش هم سند خیلی خوبیه، ما میخوایم روایت رو طرح نکنیم به تعبیر اصطلاحی، میگیم تعویل میبریم، میگیم حضرت اگه فرموده مقصود مثلا شاید این بوده، بله این خلاف ظاهره، اینا که حجت نمیسازه. فوقش میخوایم این خلاف ظاهر رو بگیریم برای اینکه بتونیم روایت رو نگه داریم. نتیجه تا اینجای بحث این شد که اون فرمایشی که قبلا مرحوم فاضل مقداد داشت، ما اینجور باید بگیم که آقا درسته که اصل احرام به نیتشه، اما تا وقتی تکبیرت الاحرام نگفتی تو نماز، وارد نماز نشدی، احکام احرام نماز رو نداری، تا وقتی هم که لبیک نگفتی محرم به احرام عمره یا حج نشدی، احکام احرام عمره یا حج رو نداری. بنابراین حالا میتونیم به این تعبیر بگیم که آقا برای احرام، همون تعبیری که ما برای ساده سازی میگیم، بگیم برای نماز شما باید نیت کنی بعد تکبیرت الاحرام بگی. قبل تکبیرت الاحرام تو، بعد از تکبیرت الاحرام نمیتونی نیت کنی، باید از قبل تکبیرت الاحرام نیت داشته باشی، که البته نیت یه امر قهری است توی اونجا. شما که تکبیر میگی برای نماز، برای این میگی که نماز ظهر تو وارد بشی و شروع کنی. اینجا هم همینطوره، لبیک که اونجا میگی اون نیت دیگه همراهش هست، نه اینکه حالا یه بله میشه نیت باشه تکبیرت الاحرام نباشه، میشه نیت باشه لبیک نباشه، که همون مواردی که نسیان هست، طرف یادش میره. در واقع اینه که اونی هم عبارت شیخ که گفت ناسی حجش صحیحه، تعبیرش این بود که به شرط این که به نیت احرام این اعمال انجام داده باشه، یعنی نیتش هست، نیت حج عمره رو داشته، یادش رفته تلبیه رو بگه، اینم نیتش هست، یادش رفته تکبیرت الاحرام رو بگه. فوقش در نماز ما دلیل داریم که اگه یادش رفت تکبیرت الاحرام بگه نمازش باطله، تو حج دلیل داریم که اگر یادش رفت تلبیه رو بگه در حج صحیحه، در عمره ما نتونستیم هنوز دلیل پیدا کنیم، ولی در حج دلیل داریم که صحیحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.